ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 22 خرداد 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. امروز روز بسیار پرخبری. آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، همچنان هم ادامه داره. همزمان چهره‌های سیاسی بیشتری در ایران به گفتمان تحریب انتخابات پیوستن. به همه اینها خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو.
روز بخیر. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در روز شنبه طی شبانه روز گذشته 115 تن بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب تا کنون در ایران نزدیک به 82 هزار تن بر اساس آمار دولتی جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا باختند. بنا به همین گزارش رسمی، در 24 ساعت گذشته بیش از 7400 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به بیش از 3,020,000 تن رسانده. منابع متعددی در داخل و خارج از ایران آمار اعلام شده دولت از مبتلایان و جانباختگان را همواره بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا گفت که کار دولت او در حوزه بهداشت و سلامت مردم ایران از زمان هخامنشیان تا امروز بی سابقه بوده است.
مردم ایران بدونن کار دولت 11 و 12 در زمینه سلامت در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. در تاریخ ایران، تاریخ ایرانی بیارید، از اون اول، از زمان هخامنشیان تا حالا.
آقای روحانی که درباره سیاست‌های دولتش در مبارزه با کووید 19 سخن می‌گفت، در این حال افزود که وضعیت ایران در تعداد مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا از کشورهای پیشرفته جهان چون آمریکا، سوئیس، آلمان و بریتانیا هم بهتر بوده است.
ما وقتی تعداد فوتی‌ها و مرگ و میر را بر مبنای میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی نسبت 1,000,000 جمعیت با مرگ و میر نسبت به 1,000,000، ما در دنیا 51 کشوریم. یعنی 50 کشور دیگر شرایطش از ما سخت‌تر بوده.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بر اساس گزارش منتشر شده از طرف دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، در رده‌بندی جهانی کرونا ایران با بیش از 3,000,000 مبتلا در جایگاه 13 قرار دارد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نیز بارها از سوی منابع و نهادهای داخل و خارج کشور رد شده و آمار واقعی چندین برابر آمار رسمی عنوان شده است. معاون وزیر بهداشت ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌هایی در سنین پایین و ترک تحصیل در میان کودکان کشور به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای کشور خبر داد. بهمن ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی کشور را 210,000 دانش آموز اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی در ایران، حدود 3,500,000 نفر از دانش آموزان ایران فاقد هرگونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. و آخرین خبر این که میرحسین موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت در کنار کسانی خواهد بود که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی در بیانیه‌اش با بدعت خواندن نظارت استصوابی هشدار داد که در صورت تداوم این نظارت، عنوان جمهوری اسلامی ایران نیز در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. پیش از این نیز زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در بیانیه‌ای که 2 پیش منتشر کرد گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است. رضا
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. در گفتگو با کارشناسان به تحلیل این مناظره می‌پردازیم. همزمان تعداد چهره‌های سیاسی مخالف انتخابات و تحریم آن در ایران رو به افزایش است. پس از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی هم در پیامی انتخابات را تحقیرآمیز و مهندسی شده خواند. به همه اینها و البته آخرین نظرسنجی ها و تحولات انتخابات می‌پردازیم. روز مهم نشست سران گروه 7 در بریتانیا هم در این مجله خواهید شنید از این روز و همچنین آخرین تصمیم های این نشست. سومین مناظره 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران از طریق تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حال پخش هست و همکارم سپیده بهکام که این مناظره رو دیده و دنبال کرده با ماست تا مهمترین نکات اون رو برای ما بگه. سپیده درود به تو، از تو میشنویم.
رضا، تقریبا 2 ساعت از این مناظره، از پخش این مناظره داره میگذره، 1 ساعت دیگه تقریبا باقی مونده. موضوع مناظره دغدغه های مردم هست و البته صدا و سیما از قول مردم 7 مورد رو جزو دغدغه های مردم دونست و اعلام کرد: مسکن، اشتغال، بیکاری، گرانی، عدالت، ساماندهی یارانه های پنهان و مقابله با فساد دغدغه های مردم هست و نامزدها در این 7 مورد باید صحبت بکنن. جایی از کرونا و تحریم ها انگار نبود در این دغدغه ها. حسن قاضی زاده هاشمی اولین نامزدی بود که صحبت کرد. او گفتش که باید روش اصلاح این 7 دغدغه مردم رو نامزدها اعلام بکنن. توضیح داد که منابع کشور به شکل نادرست توضیح شده. بعد هم رفت سراغ گرانی بنزین و گفتش که در دولت حسن روحانی کسی حاضر نشد این موضوع رو به گردن بگیره و حتی به خاطرش استعفا کسی نکرد و از آقای روحانی خواستش که از دفترش بیاد بیرون. اگر کسی دیگه از نامزدها حاضر به مناظره با او نیست، گفت بیاد به صدا و سیما، من گفت با شما مناظره خواهم کرد. محسن رضایی هم گفتش که این 7 دغدغه‌ای که مطرح شده از طرف صدا و سیما رو قبول داره، اما به نظر او دغدغه های مردم بیشتر هست. گفت این 7 موضوع البته در 50 سال گذشته مطرح بوده. در صحبتاش اشاره کرد که برنامه هایی داره برای همه اقوام، اقلیت ها، و گفت که از شایستگان به گفته او جناهای دیگه استفاده میکنه و اصلاحات درون حکومتی انجام میده که شامل دولت و نهادهای زیر نظر رهبر خواهد بود. باز او مانور داد روی یارانه 450 هزار تومانیش که پیشتر هم گفته بود و مخالفت هایی باش شده بود و گفته بودن که شدنی نیست و دولت منابع اون رو نداره که پرداخت بکنه، و همینطور پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار. ولی آقای رضایی اشاره کرد به این موضوع و گفتش که اگر دزدی نکرده باشید پس نباید نگران منابع این یارانه‌ها باشید، و گفتش که قرار بود که اقدامات دولت به یک شاهکار بزرگ برای رفع تحریم‌ها تبدیل بشه، اما تحریم از بین نرفت هیچی، تحریم‌های سنگین‌تر هم اومد. بنابراین یک اشاره‌ای هم در صحبت‌هاش به تحریم ها کرد. علی رضا زاکانی با مسئله تورم شروع کرد و گفتش که مادر همه این مشکلات تورم هست. عملکرد دولت رو در حوزه نقدینگی و تورم فاجعه خوند. گفتش که آقای همتی باید پاسخگوی رشد پایه پولی و نقدی باشه. رکود اقتصادی رو به خاطر عملکرد غلط دولت دونست. او گفتش که دولت فعلا از جیب مردم داره خودش رو مدیریت میکنه و ادعا کرد که دولت اقداماتی که در واقع میشه ریشه فساد رو خوش بکنه دولت او انجام خواهد داشت. گفتش که به شبکه های فساد در دولت دسترسی داره، اونها رو میشناسه، و وعده داد که در سال اولی که او در واقع اگر رئیس جمهور بشه در سال اول تورم نصف میشه. و او هم گفتش که به دهک های کم درآمد جامعه 200 تا 300 هزار تومان یارانه جدید پرداخت خواهد کرد. از فرصت های شغلی گفت که ایجاد میشه میلیون ها فرصت شغلی. او گفتش که رکود اقتصادی دولت به خاطر این هستش که دولت به خارج نگاه میکنه، در صورتی که ما میایم روی تولید داخل تمرکز میکنیم. ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. او در صحبتهاش وعده داد که مالیات واحدهای تولیدی رو از 25% به 10% در شیب ملایم کاهش میده. کارت اعتباری برای سه دهک پایین جامعه رو گفت یکی از اقداماتی هست که دولتش انجام میده و گفتش که سامانه شفافسازی ایجاد خواهد کرد که تمام قراردادها و عملکرد شرکتها و مدیران دولتی در این سامانه به شکل شفاف برای مردم منتشر میشه و گفتش که با فساد و در واقع با فساد مبارزه میکنه و کسب و کار رو گسترش میده، از اقشار محروم هم حمایت میکنه. سعید جلیلی هم نامزد دیگری بود که صحبت کرد، از جمله او هم در مورد تورم حرف زد و گفتش که این شده یک موضوع حل نشدنی. گفت تورم باید ثابت باشه، مردم نگران عدم ثبات تورم هستند و میخوام بدونن که چرا مشکل مردم در 4 سال یا 8 سال رفع نشده. و گفت به برجام اشاره کرد، گفت برجام یک چک بلا محل هستش و گفتش که اینها خودشون ناکارآمد هستند و ناکارآمدی رو به گردن تحریم میندازن. عبدالناصر همتی هم صحبت کرد، گفتش که نمیشه بدون اینکه رشد اقتصادی 5% داشته باشیم مشکل بیکاری رو حل بکنیم و رفاه رو به کشور بیاریم. تاکید کرد که نامزدهای دیگه فقط روبنا رو نگاه میکنن، در حالی که اقتصاد مفاهیم خاصی داره. به موضوع تحریم اشاره کرد که البته آقای جلیلی گفته بود که این موضوع خارج از این 7 موردی که از صحبت میشه. او گفتش که تحریم خیلی مهمه و عامل بالا رفتن نرخ ارز و بهای مسکن هست. اگه به من بگی من چقدر فرصت دارم، من میتونم
وقتمون تموم شده سپید خیلی کوتاه اگر بگی.
آره، فقط بگم که یک فهرست 11 نفری هم آقای در واقع همتی بله به ابراهیم رئیسی داد که گفتش که این لیستی هستش که در واقع بیشتری منابع مالی رو افراد دریافت کردن.
آقای بدهکار بانکی بودن که دلیقا. آقای همتی به آقای رئیسی معرفی کرد. سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. همینطور اضافه میکنم محسن مهرعلی زاده هم در صحبتاش گفت صدا و سیما با نوع رفتار و سیاستاش باعث شده مرجعیت رسانه از تهران به لندن منتقل بشه و این موضوع رو هم طرح کرد. اما بخش دوم مناظره آغاز شده، ما تا چند لحظه دیگه میزه گردی داریم برای تحلیل مناظره که تا اینجا برگزار شده. با ما همید.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایده رو نکنیم.
این انتخابات شرکت نمی کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
رو قبول میکنه که رأی بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و این همونطور که شنیدید ویژه برنامه پوشش مناظره های انتخابات ریاست جمهوری است. امروز سومین مناظره 2 ساعت پیش آغاز شده. بخش اول مناظره ها رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم هم در حال برگزاری است. دو میهمان داریم، سرکار خانم روشنک آستارکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد که از قبرس پشت خط ارتباطی برنامه است و آقای حمید آصفی روزنامه‌نگار در حوزه سیاست که از تهران میهمان ما هستند. با اجازه خانم آستارکی از آقای آصفی شروع میکنم. آقای آصفی به نظرتون تا اینجا کدوم نامزد از این مناظره برنده بیرون اومده؟
این مناظره‌ای که مناظره سومه و مناظره‌ای که قرار دیگه به استراب کاندید نهایی یا یک شور انتخاباتی رو بتونه تو جامعه ایجاد بکنه، هیچ شوری رو ایجاد نکرد تا این لحظه. حرف جدیدی هم که تنها یه مقدار فضا رو متفاوت کرد حرفای آقای همتی بود که اشاره به تحریم‌ها کرد، FATF کرد و اینکه ما باید روابط بین المللیمون رو نرمال بکنیم و اگر غیر از این باشه ما نمیتوانیم هیچ کاری بکنیم. اما ایشون تا یه حدی جلو رفت، یعنی موانع رو برد روی سر آقای زاکانی، آقای رضایی، آقای رئیسی، در حالی که مسئله برجام الان که یک وضع فقط مذاکرات تاکتیکی است از طرف حاکمیت ایران و مسئله نپذیرفتن FATF و رفتن در این سازمان، اینها همه از رأس حرم مرکزی قدرت و هستی سخت و قدرتی که ابلاغ میشه. این اساسا دو سال بود که از دستور کار خارج شد، جدیدن آقای خامنه‌ای مجددن این رو فرستادن. بنابراین آقای همتی نمیتواند بیش از این جلو برود. اگر بخواد جلو بره باید با همه هستی سخت مرکزی بخواد مواجه بشه، که خب طبعا ایشون نه توانش داره و نه میخواد و نه اجازه این رو داره. بنابراین این مناظرات شور جدیدی یا حرف جدیدی که بخواهد بذارد، یک ورژن میشه گفت خیلی سطح پایین تر از مناظرات سال مثلا 92 بوده.
بله.
نکته ویژه‌ای نداشتن هیچ کدومشون، فقط یه سری کلیگویی ها و روخانی ها از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه.
خانم آسترکی، موضوع مناظره دغدغه های مردمه، برنامه هایی که نامزد ها برای پاسخ به دغدغه های مردم مطرح کردن چقدر میتونه یک شهروند ایرانی رو برای برگزیدن یکی از این چهره ها ترغیب کنه؟
راستش من فکر میکنم که مردم برنده این مناظره بودن، چون با صحنه‌ای روبرو شدن که هر کدوم از این جناح‌ها و جریان‌ها از اصلاح طلب تا اصولگرا و عدالت‌خوا اونقدر همگی کارنامه‌ای خرابی دارن که بهترین و دستپاک‌ترین اونها که به عنوان نامزد انتخاباتی الان به صحنه آمدن، کارنامه‌شون از طرف رقیب در مناظره‌ها رو میشه یا همدیگر رو تهدید به بازداشت به دلیل فسادها و تخلفات در واقع اداری میکنن. واقعیت امر این هست که مردم حتی اگر این وعده هایی که داده میشه که خیلی کلیشه ایه، الان بزرگترین دغدغه مردم از دید من دغدغه های اقتصادی و معیشتی هست، منتها حتی برای گرم کردن تنور انتخابات هم نتونستن هیچ کدوم از این جناها وعده هایی رو به نامزد های مورد نظر و مطبوعشون بگن، اعلام بکنن که شاید یک بخشی از این مردم رو بتونه به نفع اونا پای صندوق رای بکشونه. یعنی وعده هایی که داده شده انقدر تکراری و کلیگویی بود که واقعا هیچ کدوم از اینها هیچ برنامه مشخصی ندارن و من فکر میکنم به دلیل اینکه اساسا در این ساختار نمیتونن برنامه ای ارائه بدن، هم کارنامه این افراد مشخصه و جناها، به هر حال هر کدوم از این جناهای سیاسی چند دوره دولت دستشون بوده، نماینده مجلس بودن، یعنی هم در قانونگذاری کشور و هم در اجرای قوانین دست داشتن، بودجه زیر دستشون بوده و همه کارنامه های یکی پس از دیگری ویرانتری رو ارائه دادن به کشور. این یک بحث هست. و بحث دیگه این هستش که الان انقدر وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی رو جمهوری اسلامی پیچیده کرده که واقعا هر وعده‌ای هم بخوام بدن مردم انقدر آگاه هستن که مطمئن هستن این وعده ها عملی نخواهد شد. در نتیجه من فکر میکنم مطلقا اثرگذاری روی جامعه نداشته و نخواهد داشت. یعنی اون قسمت زیادی از مردمی که قبلا پای صندوق رای میرفتن و الان اعلام کردن که نخواهند رفت و رأی نخواهند داد، متأثر نشدن از این مناظره ها و بقیه تبلیغاتی که اینها میکنن.
آقای یوسفی، حتی محسن مهرعلی زاده هم در بخشی از صحبتهاش گفت که تنور انتخابات با وجود تلاش صدا و سیما همچنان سرده. آنچه تا اینجا گذشته و این مناظره آخر چقدر ممکنه تنور سرد انتخابات رو گرم کنه؟
به نظر من این مناظره آخری همچون مناظره دومی اقشار مرددی دید که مونده بودن که ببینن چه اتفاقی و چه موجی می شود از این انتخابات گرفت، امیدواری و چشم‌اندازی بتونن پیدا بکنن، نیافتن و این اقشار مردد به سمت تحریمی ها رونده شدن. به دلیل اینکه مسائل مبانی اصلی و مبانی اصلی مشکلات کشور که عبارت است از امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و اینکه محور مقاومت ایران میخواد باشه و یک تنم قرار در این تقسیم بندی جهان مقاومت و جهان سازش ایران جهان مقاومت باشه، شما آدم اسمیت را هم بردارید برید اینجا، بزرگان علم اقتصاد بردارید برید تو ایران، کاری عملا نمیتونن بکنن. اقتصاد ایران یک اقتصاد فقط خام فروشی، اونم اگه تحریم نباشه و هیچ گونه برنامه توسعه پیش برنده‌ای که متضمن یک اقتصاد دانش بنیان و رقابتی باشه، آقایون نمیتونن به لوازمش پایبند باشن. لوازمش این است که به هر حال باید در سیاست خارجی یک سیاست کاملا مبتنی بر منافع ملی باشه، نه سیاست ایدئولوژیک. در این مناظرات اساسا همه بلند میشدن، فقط عجیب بود، روز دختر رو اعلام میکردن ولی هیچ وقت از حقوق زنها، از اینکه حجاب آزاد باید باشد نباشد و سایر حقوقی که زنها و تبعیضات سیستماتیکی که در نظام جمهوری اسلامی داره اعمال میشه اساسا صحبتی نکردن. بنابراین من فکر میکنم که حرف نو و حرف جدیدی که بتواند شورانگیز باشد، موج باشد و چشماندازی برای اون اقشار مردد، اقشاری که تصمیم گرفتن شرکت نکنن، خب مشخصه افرادی هستند که شرکت میکنن که وابستگان به حکومت و پایگاه رأیی که در بخشی از اقشار سنتی دارن هم مشخصه، ولی این آرای خاکستری و آرای شناور یا آرای مردد به نظر من به سمت تحریمی ها با دیدن این مناظره سرریز کرد.
خب بسیار ممنونم ازتون آقای آصفی. اما یک پرسش اینجا میمونه، از میان این نامزدها ممکنه که به هر حال عده‌ای کنار برن، خانم آسترکی شما فکر میکنید که از بین این نامزدها، هفت نامزدی که الان دارن با هم دیگه ظاهرا رقابت میکنن، چند نامزد ممکنه کنار بکشن و چقدر ممکنه اون نامزدهای باقی مونده بتونن جذابیت بیشتری پیدا کنن برای اینکه بتونن بخش خاکستری جامعه رو به نوعی با خودشون همراه بکنن که آقای آصفی میگن اونها هم به صف تحریمی ها پیوستن با دیدن مناظره امروز؟
ببینید دقیقا در این مناظره سوم اتفاقی که افتاد یه مقدار مناسبات هر دو جریان رو به هم ریخت، به دلیل اینکه هم در مناظره ها همه اینها شکست خوردن و همین که اون بیانیه‌ای که میرحسین موسوی داد الان کار بخش زیادی از اصلاح طلبان رو سخت کرد. یعنی اصلاح طلبان به دنبال این بودن که نهایتاً یا به همتی یا مهرعلی‌زاده رأی‌ها رو جمع بکنن، منتها خب الان آقای همتی که شانس بیشتری به نظر میومد داره در این انتخابات دچار مسئله شد و به هر حال همچنان موضوع میرحسین موسوی و هست برای بخشی از اصلاح طلبان موضوع مهمی هست و الان باید انتخاب بکنن بین میرحسین موسوی و هست رو سال 88 و شرکت در انتخابات 1400. از طرف دیگه خب اگر این تأثیر بذاره روی بحث اصلاح طلبان ممکنه تصمیمات در بخش اصولگرا رو هم دستخوش تغییر بکنه، ولی از اونجایی که این همسویی بین به هر حال کاندیداهایی که از جناح اصولگرا اومدن وجود داره، خب من فکر میکنم شاید محسن رضایی به دلیل اینکه خیلی شانس بالایی نداره بتونه با وعده‌ای نسبت به گرفتن یک پست در هیئت دولت، یا همینطور سعید جلیلی که نتونست خوب در مناظره ها و تبلیغات ظاهر بشه، اینها و همینطور قاضی زاده هاشمی کسایی هستن که ممکنه به هر حال کنار بکشن. باید دید که الان در به نظر من در دو سه روز آینده وضعیت اصلاح طلبان با بیانیه میرحسین چه خواهد بود و اون وقت اصولگرایان آرایش نهاییشون رو به نظرم بر اساس این معادله خواهند چید.
درست. به اشاره کردیم به پیام میرحسین موسوی و دیروز هم که پیام سرکار خانم زهرا رهنورد منتشر شد. آقای آصفی به نظر میرسه که علاوه بر هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یک نامزد دیگه هم در این انتخابات حضور داره که در این مناظره ها شرکت نداشت و اون نامزد کسی نیست جز تحریم انتخابات. به نظرتون تحریم به عنوان رقیب هر هفت نامزد در این انتخابات تا اینجا چقدر جلوتر از بقیه است؟
شاید بشه گفت در این 42 ساله ای که در جمهوری اسلامی انتخابات برگزار شده، یک بلوغ ملی و یک آگاهی ملی در جامعه ایران شکل گرفته که در این ساختار جمهوری اسلامی به هیچ وجه جامعه مدنی و اقشار متوسط فرهنگی و کارگران فرودستان نمیتوانند به خواهش‌های اقلی خودشون، حتی اقلی خودشون برسه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر میاد که همینجوری که تجربه مجلس 98 رو با کمترین آرا و حتی در تهران زیر 19% طبق آماری که خودشون میدن مشارکت کردن، این انتخابات با یک تحریم بزرگ ملی مواجه میشه و جمهوری اسلامی سر این قضیه اساساً به نظر میاد که صابون این تحریم رو به تنش مالونده. حالا در تبلیغات در عصر وظایف شرعی و دینیشون میگن که باید مردم شرکت کنن، بعدشون هم نمیان که 100% مشارکت کنندگان شرکت کنن، ولی فقط مشروط به این که مطالبه نداشته باشن.
خب پرسش آخر رو از خانم آسترکی میپرسم. خانم آسترکی، شما برخلاف من که هیچ سررشته ای از اقتصاد ندارم، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی هستین، بارها پای صحبت مدیران اقتصادی نشستین. امروز وقتی داشتین برنامه اقتصادی نامزدها برای پاسخ به دغدغه‌های مردم رو میشنیدین، کدوم یکی از این نامزدها برنامه اقتصادی داشتن که حواس شما رو به خودش جلب کنه و گوش کنید؟
واسش نه به این که یک مقدار امیدوارانه باشه، بلکه از جنبه مخالف ناامید کردن و تأسف خوردن به حال ایران و ملت ایران، بله صحبت های شده، از جمله آقای ساکانی که با خیلی هیجان انگیز در مورد مبارزه با فساد صحبت کردن، اما راهکاری که ایشون ارائه میدن این هستش که باید چنگ بندازن یقه برادر رئیس جمهور و این مقام و اون مقام رو بگیرن و این رو اسمش مبارزه با فساد میدونن. این به معنای این هست که در ساختار جمهوری اسلامی فساد به حدی نهادینه شده که حتی فساد ستیزترین مدعیان در این نظام هم راهکاری نداره برای اینکه به صورت ساختاری بتونه اون خلاهای قانونی که موجب رشد فساد و مافیا میشه رو از بین ببره. و راهکاری که ارائه میده اینه که خب بذاریم فساد صورت بگیره، بعد وقتی صورت گرفت و حق مردم خورده شد، ما میریم، من قول میدم برم طرف و مثلا یقش رو بگیرم بندازم زندان. منظورم این هستش که واقعا تأسف‌باره. یا مثلا آقای همتی که فهرست 11 بدهکار بزرگ بانکی رو در مناظره طی حرکت تبلیغاتی میده به آقای رئیسی. خب آقای همتی چرا توضیح نمیده در این 3 سالی که ریاست بانک مرکزی رو به عهده داشته یا عضوی از هیئت دولت بوده هیچ اقدامی در این باره نکرده؟ آقای همتی چرا اون موقعی که در این نظام مقام داشته به عنوان رئیس بانک مرکزی نشسته و 2 سال شاهد آب شدن سرمایه‌های قشر متوسط و ضعیف مردم در بازار بورس بوده و به خاطر منافع فردی و جناحیش سکوت کرده، ولی الان که پای انتخابات به حساب میاد میگه من نامه نوشتم و رهبری پاراف زده رو نامه من؟ من میخوام بگم این صحنه هایی که مردم دارن میبینن اتفاقا بسیار روشنگره برای مردم ایران، و اگر کوچکترین امیدهای اینها تونسته بودن با بازی بد و بدتر یا اصلاح طلب اصولگرا ایجاد بکنن، دقیقا خودشون آب ریختن بر همون حرارت اندکی که احتمالا این تنور انتخابات داشت و اون رو سرد کردن.
بله، خیلی سپاسگزارم از هر دو میهمان، سرکار خانم روشنک آسترکی روزنامه نگار حوزه اقتصاد از قبرس با ما بودند و آقای حمید آصفی روزنامه نگار در حوزه سیاست که از تهران به ما پیوستن، و همینطور سپاسگزار از شما شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در صحبتی که با میهمانان داشتیم اشاره شد که فهرست بدهکاران بانکی، 11 ابر بدهکار بانکی رو عبدالناصر همتی به ابراهیم رئیسی تحویل داد در مناظره، و آقای ابراهیم رئیسی از این رفتار انتقاد کرده و گفته که اگر باید این فهرست به قوه قضاییه داده میشد، چرا تا به حال داده نشده و در مناظره تحویل داده میشه. اما در اینجا بشنویم پیام های تلفنی شما رو، برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو.
عرضم به حضور شما، تا حالا هر رئیس جمهوری اومده کاری کرده که ما دلمون واسه رئیس جمهور قبلی تنگ شده؟ خدا میدونه رئیس جمهور بعدی چیکار بکنه که ما دلمون واسه روحانی تنگ بشه. نکته دوم این که میگن حدود 10% مردم از اونایی که ازشون نظر سنجی شده گفتن مرددن. دروغ میگن، هیچ کس مردد نیست. یا بعض میگن رای میدیم یا میگن رای نمیدیم. همم میگن من هر کسی دیدم میگه رای نمیدیم. اون 10% رو بعدن میخوان اضافه بکنن به جزء رای دهنده ها، بگن اونا که مردد بودن بعدن اومدن رای دادن.
مشارکت در انتخابات یعنی مشارکت در حکومت و مشارکت در ولایت فقیه، یعنی ایجاد دولتی مشروع از رژیمی نامشروع که از اون برای پوچشی استفاده میکنه که روبنایی از مشروعیت باشه برای رژیمی که نامشروعه.
مشارکت پایین مردم در انتخابات تأثیرش بر حکومت اینه که حکومت متوجه میشه که مشروعیت چه بین مردم دست داده و مردم دیگه حاضر نیستن با حکومت همراه باشن و دیگه حاضر به ادامه داستان نیستن. مردمی که خواهان تغییر متوجه میشن که با هم اتحاد پیدا کردن و همگرا شدن تو این داستان. تأثیر رأی نهادن بر معادل حکومت اینه که حکومت وقتی پایگاهش رو به این از مردم دست بده متوجه میشه که در حال زواله و در حال نابودیه و باید تغییر بکنه، یا باید به سمت مردم بیاد یا باید رو در روی مردم بایسته.
مراکز واکسن سیوم میگن برای واکسن دوز دوم واکسن در اختیار نداریم. مدیران دولتی هم که رفتن دنبال انتخابات و تعیین ریاست جمهوری، مراکز واکسن و مردم رو به حال خودشون رها کردن. من نمیدونم کی میخواد به داده این مردم برسه، همه دنبال ریاست جمهوری و برای تعیین تکلیف رأی. بابا اول به داده مردم برسیم، مردمی باید وجود داشته باشه تا شما رأی گیری بکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تا اینجا رو به موضوع انتخابات گذروندیم، همچنان باز هم با انتخابات ادامه میدیم، در حالی که طی روزهای گذشته میدونید کارزارهای متعددی برای تحریم انتخابات تشکیل شده. انتقادهایی هم همزمان از عملکرد ابراهیم رئیسی یکی از نامزدها مطرح میشه، به ویژه از کارنامه او به عنوان رئیس قوه قضاییه. همزمان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خودش از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها از ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات، ادامه دارد. نامزدی که از سال 97 رئیس قوه قضایی است. در جدیدترین مورد، 4 زندانی سیاسی زن که در زندان زنان شهر ری یا همان زندان قرچک محبوسند، این دوره از انتخابات را صحنه نمایشی کهنه و پوسیده با بازیگرانی متظاهر توصیف کردند. در این نامه که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فاروق تقی‌پور رسیده، با اشاره به وضعیت این زندان و کمبودها در آن، کارنامه ابراهیم رئیسی سیاه و جنایتکارانه توصیف شده است. از مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره بیشتر بشنویم.
با توجه به اینکه رئیسی یکی از شعارهای اصلیش رو بحث عدالت در نظر گرفته و در سخنرانی هایی که میکنه و فیلم های تبلیغاتیش از این کلید واژه استفاده میکنه، خب عمل کرده کسی که شعار عدالت میده وقتی که تجربه حضور در عدلیه رو داشته، اگر که قوه قضاییه رو بخوایم عدلیه در نظر بگیریم، پس میشه بر اساس اون عمل کرد دید که چقدر این شعار میتونه جامعه عمل بپوشه اگر که از عدلیه به قوه مجریه بخواد کوچ بکنه آقای رئیسی. این خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش زیادی از سبد رأی آقای رئیسی امیدشون همین بحث عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هست. این شعارها میتونن شعارهای بسیار جذابی باشن در این دوره انتخاباتی. البته که من فکر میکنم مسئله عدالت چه در حوزه اجتماعی و اقتصادی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که در این حکومت امکان اینکه رئیس جمهور بتونه در واقع در حوزه عدالت کاری بکنه که به نفع جامعه باشه وجود داشته باشه. فقط میشه از این طریق تلاش کرد افرادی که به امید عدالت دارن رأی میدن به رئیسی، از اون سبد رأی خودشون رو دریغ بکنن.
طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی پیشین روایت‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان قرچک بازگو کردند. همین چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکیلا منفرد، فعال مدنی، توسط زندانیان جرایم عمومی در این زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته. که علت آن عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان عنوان شد. طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی زن به زندان زنان شهر ری منتقل شدند که سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، سهیلا حجاب فعال مدنی و نسرین ستوده وکیل دادگستری چند تن از این افرادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده شرایط زندان قرچک را فاجعه بار توصیف می کند.
واقعیت اینه که زندان قرچک ورامین زندان نیست. اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا فاجعه باره. آب اونجا وحشتناک، به هیچ وجه قابل خوردن نیست. هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری‌های مختلف میشن. یه همچه فضای اینا باید سالهای سال زندگی کنند.
زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه هم وضعیت مشابهی دارد. این زندان که مردان در آن نگهداری می شوند، همان زندانی است که ساسان نیک نفس در آن محبوس بود. زندانی سیاسی که هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. سازمان زندان‌ها علت مرگ این زندانی را مصرف قرص اعلام کرد، اما 30 تن از همبندی‌هایش با نوشتن بیانیه‌ای سازمان زندان‌ها را به دروغگویی متهم کرده و می‌گویند ساسان نیک‌نفس به دلیل عدم رسیدگی‌های درمانی و پزشکی جان سپرد. به جز گزارش‌ها در مورد عدم رسیدگی‌های درمانی به زندانیان، زندان تهران بزرگ از نظر بهداشت و تغذیه هم شرایط نامناسبی دارد که این خود میتواند به بیماری زندانیان منجر شود. امیر حسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که مدتی در این زندان محبوس بوده، بیشتر میگوید.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه میفرستمت فشافویه تا آدم بشید. که من وقتی وارد زندان فشافویه شدم، اشد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ماه مثلا هولوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم، افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده عجیب غریب. دستشویی واسه 100 نفر دوتا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم، شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که عجیب غریبه، شاید تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دوتا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود. اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم، یک هفته من اونجوری خوابیدم، پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و مرگ در زندانها انتقاد کرده و شرایط زندانیان را نگران کننده توصیف کرده است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. 5 دور از مذاکرات احیای برجام در وین تا کنون به نتیجه محسوسی نرسیده و با وجود آنکه طرفهای مذاکرات امیدوار بودند تا رسیدن به یک توافق آن را ادامه دهند، اما میزان بالای اختلاف باعث شد مذاکرات به دور ششم کشیده شود. در مذاکراتی که امروز شنبه در وین برگزار شد، قرار است طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف به گفتگوهای خود ادامه دهند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز جمعه 21 خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشست کمیسیون برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام روز شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام بر عهده انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا گفته است شرکت کنندگان به مذاکرات خود درباره بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و همچنین حصول اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط اعضا ادامه می‌دهند. هیئت آمریکایی به طور غیر مستقیم در این مذاکرات در وین حضور دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد نشست‌های برجام، به خصوص نشست دور ششم در وین، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به رغم اینکه خب در این دو ماه و در پنج دور مذاکراتی که جریان داشته همیشه این خوشبینی بوده که زود این مذاکرات به نتیجه میرسه و برخی ضرورت‌ها و الزام‌ها هم عنوان می‌شده، از جمله اینکه غربی‌ها حواسشون هست که انتخابات ایران در پیشه و موفقیت سریع این مذاکرات می‌تونه اهرم و برگ برنده‌ای در دست نیروهای معتدل اصلاح طلب بذاره که شاید در برنده شدن در انتخابات کمکشون بکنه، ضمن اینکه خب نظارت‌های آژانس در رو به ما میره و توافقاتی که آژانس و تهران برای تمدید این نظارت ها کردن نمیتونه زیاد دوام بیاره. این رو هم خب به هر صورت غربی ها راجبش حساس بودن که هرچی سریعتر شاید به توافق برسند. منتخب میبینیم مشکلات ظاهرا کم نیست، اونم با توجه به اینی که هم سر مسئله اینی که اصولا تحریم ها چقدرش لغو بشه، فشاری که ایران میاره که شمار هرچی بیشتری از تحریم ها برداشته بشن یک طرف، از اون بر انتظاراتی که آمریکایی‌ها دارن، حساسیت که دارن که این که در عقب نشینی ایران از تعهدات برجامیش به هر صورت سانتریفیوژ هایی رو ساخته که یک حالتی از جهش و کیفیت متفاوتی به برنامه هسته ایران داده و اون رو پیشرفته تر کرده، که این رو هم که با این عقب نشینی یا این نقض تعهدات ایران الان برای رفع اثراتش چجوری باید برخورد بشه اختلاف هستش. از اون بر سر این که کی قدم رو اول برداره، آیا باید اول تحریم ها برداشته بشه یا اول باید ایران به تعهدات برجامش برگرده، اون هم مسئله کم اهمیتی نیست و ظاهرا همچنان یکی از موارد اختلافه. ضمن اینه که خب به آمریکایی‌ها راجع به اینه که اصولا در این برجام هر چه سریعتر مسئله فشرده‌تر کردن و سخت‌تر کردن نظارت‌ها صحبت سرش شروع بشه، مسئله اینه که غروب برخی از محدودیت‌ها برای ایران که در برجام در نظر گرفته شده تمدید بشه و به همین سادگی و سرعت ایران به برنامه هستی عادی برنگرده و مسائلی از این دست هم همچنان هستش. حتی در مورد اینی که اون برنامه خرید تسلیحاتی ایران که منتفی شده، آیا اون رو هم آمریکایی‌ها میخوان ادامه بدن و ایران تا مدت مدید دیگه اجازه خریدای تسلیحاتی کلان نداشته باشه، اون رو هم به نظر میاد که از مواردی که در حاشیه درش صحبت و اختلاف هستش. همه اینها خب این وضعیت رو به وجود آورده که شاید در مورد این دوره شما مذاکرات هم یک مقداری نشه اظهار نظر مثبتی کرد که حتما به نتیجه میرسن و شاید در دورهای بعدی هم.
تا کنون مقامات ایران و روسیه نسبت به حصول توافق هسته‌ای خوشبینی زیادی نشان دادند. در همین زمینه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت که اکنون موارد اندکی از اختلافات باقی مانده تا توافق هسته‌ای حاصل شود. مقامات ایران هم به دفعات اصرار داشتند که بر سر مسائل اصلی پیرامون لغو تحریم‌ها توافق حاصل شده است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین، هم هفته گذشته با بیان اینکه دور آینده مذاکرات می‌تواند دور پایانی باشد، گفته بود اعضای برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. وی در این حال گفت:
همه هیئت‌ها مصمم هستن، جدیت کاملا وجود داره و اختلافات به نقطه رسیده که همه معتقد هستن که اینطور نیست که حل ناشدنی باشه، ولی به هر حال جزئیات هم مهمه. به هر حال مواضع قطعی ما مهم هست که باید رعایت بشه.
این ششمین دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که در وین برگزار می شود. در پایان دور پنجم این مذاکرات، برخی از دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات گفته بودند که دور ششم احتمالاً دور پایانی این مذاکرات خواهد بود. انریکه مورا هفته گذشته گفته بود اطمینان دارد که در دور بعدی مذاکرات بالاخره توافق حاصل خواهد شد. در همین زمینه وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که به نظرش پیشرفت زیادی در مذاکرات احیای برجام حاصل شده، اما با تکیه بر تجربه شخصیش بر این باور است که تا مشخص شدن تمامی جزئیات توافق هسته‌ای نمیتوان گفت که توافقی صورت خواهد گرفت.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب از همراهیتون سپاسگزارم. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونین در وبسایت ما هم پیگیری کنین به نشانی radiofardo.com. فایل صوتی این برنامه هم بر روی وبسایت قرار میگیره و همچنین دیگر برنامه‌های ما. شبتون آروم و خوش، دلتون گرم و پر از امید. برنامه بعدی مجله دریچه است، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. براتون شبی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.